بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 166، صفحه 10. قال رحمه الله: ان الشر يطلق على امور عدميه من حيث هي غير مؤثر كفقدان كل شيء ما كفقدان كل شيء ما من شأنه ان يكون له كالموت والفقر والجهل. بحث داریم داشتیم که شر در عالم هست و چون امر ممکنه و هر ممکنی به واجب تعالی مستنده، شر هم به واجب تعالی مستند میشه. بعد اشکال این بود که چگونه ممکن است از خدایی که منبع خیره شر صادر شود. این اشکال گفتیم که به وسیله ارسطو جواب داده شده، جوابش در روایات ما هم آمده و مرحوم خواجه اون جواب رو توضیح داده و ما کلام خواجه رو که در توضیح جوابی ذکر میکنیم. مرحوم خواجه سعید همه مطالب خواجه رو ذکر نکردن، قسمتش آورده، اون قسمتی که مورد حاجتشون بوده. خواجه در ابتدا شر رو به دو قسم تقسیم میکنه: شر وجودی و شر عدمی. بعد وجودی رو به عدمی برمیگردونه. بنابراین دو قسم می شود یک قسم و نتیجه می گیره که شر در هر حالت عدمی است. تا اینجا رو مرحوم قاضی سعید نقل کرده. بعد خواجه وارد اقسام می شود، اقسامی از موجودات که می توانیم درباره اونها شر رو تصور بکنیم یا نکنیم. بعد سه قسم رو ممتنع می کنه. یک قسم خالی از شر، قسم چهارم رو میگه دارای شر. فقط یک قسم شر مدلی است. سلام علیکم. بعد شروع میکنه درباره اون یک قسم بحث میکنه و ثابت میکنه که شرش بسیار کمه. بعد در آخر همون کم رو هم توجیه میکنه، میگه وجود بالعرض داره، مرضی بالعرضه و صادر بلرز. شر به این ترکیب توضیح میشه. بعد به کل نظام توجه میکنه و ادعا میکنه که اصلا شری وجود نداره که ما بخوام توضیحش کنم. کلام خواجه رو به سه بخش میشه تقسیم کرد. یکی این که شر رو عدمی میکنه و امر عدمی علت نمیخواد، از شر علت نمیخواد. این بخش رو مرحوم قاضی سعید نقل کرده. بخش دوم کلامش اینه که موجودات رو تقسیم میکنه که درباره موجودات چه احتمالاتی هست. سه تا احتمال نفی میکنه: و میگه موجودات اینچنینی اصلا نداریم. دو نوع رو قبول میکنه، از این دو نوع یکی خالی از شر یکی واجد شره، پس شر رو میپذیره منتها ثابت میکنه کمه و اون کم رو توجیه میکنه. در بخش دوم شر رو میپذیره ولی توجیه میکنه. در بخش سوم به کل نظام توجه میکنه، اصلا شر رو نمیپذیره و معتقد میشه که اصلا شری در جهان و در نظام خلقت وجود نداره، حتی یک تنش هست، بنابراین دیگه احتیاج به توجیه هم نیست. حالا کلامی رو که مرحوم قاضی سعید نقل کردن من توضیح میدم. خاطر میفرماید که شر به دو امر اطلاق میشه، یکی امر عدمی یکی هم امر وجودی. و هر کدوم از این دوتا به حیث این که مطلوب نیستن شرند، نه از همه حیث شر باشند. در فلسفه دو بار مسئله شر مطرحه، یکی در جایی که میخوام توجیه کنیم شر رو که ببینیم چگونه از خدایی که منبع خیر صادر شده، که همین بحثی که الان داریم، یکی هم اونجایی که بحث میکنیم که انسان کامل چه انسانیست و انسان ناقص چه انسانیست. بعد هم حکم هر کدومش رو بیان میکنیم که ناقص به چند قسم تقسیم میشه، بعضی مخلد در جهنم هست بعضی مخلد نیستن، اونایی که مخلد نیستن باز به چند قسم تقسیم میشن، و کامل رو تقسیم میکنیم به کامل در علم تنها، کامل در عمل تنها، کامل در هر دو. اونجا که این مباحث مطرحه، بحث شر باز مطرح میشه، چون انسان ناقص انسانیست که مبتلا به شره و انسان کامل انسانیست که مبرای از شره. اونجا هم بحث شر مطرح میشه. در بحث شری که الان ما داریم مطرح میکنیم، شر نسبی مطرحه، یعنی اونی که ما نمیپسندیم، اونو میخوام توجیه کنیم که چگونه از خدا صادر شده. در بحث دوم که بحث انسان کامل و ناقص مطرحه، یا به تعبیر دیگه بحث معاد روحانی مطرحه، اونجا شر نسبی بیان نمیشه، شر مطرح میشه، یعنی شر واقعی. چون شر نسبی که ما رو ناقص نمی کنه، اونی که ما نمیپسندیم که ناقصمون نمی کنه. ممکنه کسی روزه رو نپسنده، خب بالاخره گرسنگی داره، تشنگی داره، نپسنده، ولی عامل کمالشه. اونجا شر تکوینی مطرحه، نه شری که من او رو شر ببینم. شر نسبی مطرح نیست، یعنی شر نسبت به من که من نپسندمش. اونجا شر واقعی تأثیر گذاره و انسان رو ناقص میکنه، نه اونی که من شر حسابش میکنم. اون شری که اونجاست شر نسبی نیست، این شری که اینجاست شر نسبی است. لذا خواجه قید میاره شر اینجا رو یه منهی صحبه غیر و مؤثر، یعنی از این جهت که منتخب نیست، از این جهت که مطلوب نیست. به طور مطلق در این شر ما بحث نمی کنیم. ما همونطور که در بخش سوم کلام خواجه میابیم، در جهان اصلا شری وجود نداره، منتها نسبت به من شر درست میشه که ما نمیپسندیم. وقتی نمیپسندیم میگیم شر. پس اینو توجه داشته باشید، در بحثی که ما میخوام الان شروع کنیم شر نسبی مطرحه، یعنی شرطی که مطلوب ما ها نیست مطرحه، نه خود شر تکوینی. چون ما معتقدیم چنانچه در بخش سوم کلام خواجه هست که اصلا شر تکوینی وجود نداره، مگر اینکه ما وجودش بگیم، یعنی کارهایی بکنیم که شر باشه، که اونم البته به نحوی وارد این بحث میشه و خواجه در واردش بحث میکنه. سلام. میفرماد امور عدمی و امور وجودی از این جهت که مؤثر نیستن، مؤثر یعنی منتخب نیستن، مطلوب نیستن، از این جهت شر به حساب میان. ما امور عدمی رو مثال میزنیم، امور وجودی رو مثال میزنیم، بعد امور وجودی رو برمیگردونیم به عدمی، آخر سر نتیجه میدونیم که شر امریز عدمی بود. کل بحث خواجه است در اینجا، این قسمتی که ایشون نقل میکنه که شر رو ابتدا به دو قسم میکنه، وجودی و عدمی، بعد وجودی رو به عدمی برمیگردونه، نتیجه میگیره که شر امریز عدمی. و اگر امر عدمی است علت نمیخواد که بعد سوال کنیم این از کجا صادر شده، چرا از منبع خیر صادر شده، این مشکلات دیگه اصلا پیش نمیاد. برای امر عدمی مثال میزنه به سه مثال. یکی موته که زوال حیاته، یا به تعبیر دیگه زوال شیعه. دیگری مال است و جهل که این زوال شیعه نیست، زوال کمال شیعه. کسی که مال نداره کمالی رو فاقده. مثال میزنه به فقر، شما گفتم مال، مثال میزنه به فقر و جهل. کسی که فقیره یعنی مال نداره و مال کمال، پس فقیر اون کمال رو نداره. مثال دیگرش به جهل، جهلم یعنی نداشتن علم، علم کماله و نداشتن علم نداشتن کماله. پس این سه مثال، یکی زوال حیاته، یکی زوال ماله، یکی زوال علمه، هر سر رو ملاحظه میکنید زواله یعنی عدمیه. اما یکی زوال اصل وجوده که موته، یکی زوال کمال مربوط به قوه عملی ماست. قوه عملی ما شهوته و شهوت طالب ماله. وقتی فقر آمد اون امری را که شهوت کمال حساب میکنه زائل میکنه. پس فقر یعنی زوال کمال قوه شهویه یا عملیه. اما جهل، جهل یعنی زوال کمال قوه نظریه. کمال قوه نظریه علم، جهل زوال علم و پس جهل زوال کمال نظریه است. این سه تا که ایشون مثال زده هسته زوالند، هسته عدمند. اما یکی عدم اصل شیعه، یکی عدم کمال عملی است، یکی هم عدم کمال نظری است. ما اگر خودمون رو ملاحظه کنیم، مثال به خود ما زدیم، ما اگر خودمون رو ملاحظه کنیم، بعد از حیات دو تا عامل داریم، یکی عامل عمل، یکی عامل نظر. پس ما رو بخوایم تحلیل کنید به سه چیز تحلیل میشیم، یکی اصل وجودمون، یکی اعمالمون، یکی علوممون. وقت در هر سه ما کمال داریم، در وجود کمال داریم، در عمل کمال داریم، در نظر هم کمال داریم. اگر این سه تا کمال مفقود بشن شر حاصل میشه، شر برای ما حاصل میشه. ایشون سه مثال رو که میزنه به مناسبت سه مثال میزنه، چون بشر همین سه تا رو داره، یعنی اصل رو داره، عمل رو داره، نظر رو داره. وقتی در هر کدوم از این سه تا ممکنه مبتلا به شر بشه، شر در این سه رو ایشون مثال میزنه و همش هم عدم. بعد وارد اون بخش دوم میشه، یعنی قسم دوم میشه که شر امر وجودی باشه. در امر وجودی هم عرض کردم برش میگردونه به امر عدمی. حالا مثال هایی که برای امر وجودی میزنه اونا مختلف هست. مثلا مثال میزنه به سرما که باعث فساد میوه میشه. سرمایه امر وجودی امر عدمی نیست، نمیتونی بگید سرما عدم گرماست. بین سرما و گرما تضاده، هر دو امر وجودی هستن، نه یکی عدمی باشه یکی وجودی باشه. بینشون عدم و ملکه نیست، یا بینشون تناقض نیست، هر دو وجودی هم، هم سرما هم گرما. از سرما رو تفسیر نمی کنیم به عدم گرما، گرما رو تفسیر نمی کنیم به عدم سرما، بلکه سرما رو در مقابل گرما قرار می دیم و امر وجودی می گیریم. این سرما باعث فساد میوه میشه. پس نسبت به میوه شرطه، ولی امر وجودیه. مثال بعدی می زنند، ابر باعث می شود که کار قصار کامل نشه. قصار یعنی رخشوی، وقتی که رختو میشوره اگر ابری باشه و جلوی تابش خورشید رو بگیره، بالاخره کار این قصار ناقص میمونه، چه برای خوش کردن لباس، چه برای سفید کردن لباس. چنانچه قبلی ها معتقد بودن خورشید لازمه، یعنی لباسی که شسته میشه اگر با خورشید خشک بشه براق‌تر میشه، سفیدتر میشه، اینطور که میگفتن. پس کار قصار در صورتی کامل میشه که خورشید بتابه. حالا ابر جلوی تابش خورشید رو میگیره، خسارتی بر قصار وارد میکنه و پس ابر نسبت به قصار میشود شر. و امری هم هست وجودی، ابری امر وجودی، امر عدمی نیست، بخاری که موجود کس نیست موجود. مثال سوم میزنه، من بعدا برمیگردم فرق این مثال ها رو عرض میکنم. مثال سوم میزنه، در مثال سوم میفرماید مثل افعال مذمومه، افعالی که از انسان صادر میشن و ناپسندن، مثل ظلم و زنا، که فعلی صادر شده از انسانه ولی پسندیده نیست و نسبت به قوای ما شر به حساب میاد. یعنی هم نسبت به قوای عملیمون سلامه، هم نسبت به قوای عملی نظریمون. البته اکثر تأثیرش در قوای عملیه، این افعال مذمومه به لحاظ قوای ما شرطند، در حالی که همشون هم وجودی هست. این هم قسمه، این هم مثال سوم. مثال چهارم به اخلاق رذیله مثال میزنیم. بله بله، به لحاظ قوای ما شرطند، اینا رو بعدن، نه اینا رو بعدن توضیح میدم. فعلا نگفتم به لحاظ کدوم قوه شرطه، وقتی رسیدم توضیح دادم اون وقت معلوم میشه. من این را عرض کردم، الان دارم مثال ها رو بیان میکنم، بعد برمیگردم توضیح میدم. بالاخره زنا و ظلم شرطن، حالا نسبت به کدوم قوه بیان نشرطن. بله اینا رو توضیح میدم، نه نسبت به خود ما شرطن، این همه بیان میشه، عرض میکنم سب کنه، این همه میرسن بشه. مثال چهارم مثال میزنه به اخلاق رذیله، مثل جبن و بخل و اینها، که این اخلاق رذیله هم شر و امر وجودیه. مثال پنجم که آخرین مثال ایشونه در این بخش شر وجودی، مثال به آلام و قموم میزنه، دردهایی که بر ما وارد میشن و غمهایی که نفس ما را آزرده می کنن، تمام اینها شرن برای ما و همه هم امر وجودی هم. پنج تا مثال زد، هر پنج تا هم توجه شدید شر وجودی رو مثال زد. از شر تقسیم شد به عدمی و وجودی، عدمی رو ملاحظه کردید مثال زدیم سه تا و وجودی رو مثال زدیم پنج تا. این بله ما مثال دیگه هم داریم برای وجودی، تنها اینا نیست. مثال البته این مثالی که خواجه زده تقریبا جامعه، ولی اشخاص دیگری هم داریم. مثلا صحاب رو که به فعل قصار ضرر وارد میکنه مثال زده، سیلی رو هم که به فعل ما یا به مال ما ضرر میزنه اونم میتونه حساب کنه، اگرچه این دوتا خیلی به هم نزدیکن، ولی میشه شما مثال دیگر بیارید. همه مثال ها رو خواجه نیورده، رضا پسرش خودش گفته و غیر رضا نیکن
شر
نسبت به ذات، نه کمال ذات. شر نسبت به ذات که وجودی باشد مثل چاقو زدن به قلب دیگری باشه، نتیجه شو کار نداریم. خود چاقو زدن امر وجودیه، نتیجهش موته، اون یه بحث دیگه است. از کردم وجودی ها رو برمیگردونه به عدمی، اون هنوز بهش نرسیدیم. ولی این که چاقو تو قلب کسی میزنه این امر وجودیه و باعث شر برای مثال برای وجودی زیاد داریم. منطقه همه اینا رو ایشون آخسر برمیگردونه به عدمی.
شما
فرمان توی بحث ما شرط دیگه شرط نسیه، شرطیست که ما نپسندیم. بله، خیلی
وقتی
خیر و شرط تحریش میکنم بگن خیلی اونی که بهش
اشتیاق
دنبال
شرط
نیستم میشه، و شرط اونی که این شرط مورد این بحث ماست، نه مطلق شرط.
شما میدونید منتخبه منتخبه هم شرط مطلقه،
شر رو دو جور معنا میکنن. این معنی که شما این شری که شما دارید معنا میکنید یا خیری که معنا میکنید یکی از دو شر رو خیره. یه معنی شر رو خیره دیگه هم دارید، بله یه شر میکنم، یه شری داریم که به معنای غیر مطلوب، خیرم به معنای مطلوب. یه شر رو خیره
مصدق شبه همه
دید؟ نه خیلی. طبیب شبه همه دید؟ شبه همه دید؟ در حسن این نیست. حالا شما نمیدونم چرا اصلاح میکنید. این فقط شر و خیر این نیست. ما خیر و شر دیگه هم داریم. خیر عبارت است از کمال، شر عبارت است از مقابل کمال. دیگه حالا مطلوب باشه یا نباشه. مثلا انسان معصیتکار همونطور که عرض کردم روزه رو نمیپسنده، یا این بعضی کارا خیر رو نمیپسنده، برای خودش درد سر میتونه، ولی برای قوه عاقله او واقعا این کماله، یا برای خودش این کماله اما نمیپسنده. پس اینطور نیستش که هر غیر مطلوبی شر بشه. یه چیزایی هستن که واقعا کمالن، اون نمیشه گفت شره، ولی به حساب اینجا شر به حساب میاد، یعنی به این بحث ما شره. در اون بحثی که عرض کردم خیره، اون هرچه کمال باشد خیر است، نه هرچه من کمال ببینم. او هرچه نقص باشد شر است، نه هرچه من نقص ببینم. اما بحثی که در اینجا مطرح میکنیم همونیست که شما میفرمایید، که اونی که مطلوب منه میشه خیر، اونی که نامطلوب برای من میشه شر، ولو به حساب تکوین، ولو لحاظ تکوین امر مطلوبی باشه. همین که پیش من نامطلوبه میشه شر. اون وقت من این دنبال توجیه اینم که این شر چرا قرار داده شده، اینه چرا خدا قرار داده. البته گاهی از اوقات ممکنه این دوتا با هم جمع بشن، یعنی یک شر تکوینی برای من نامطلوب باشه. اینجا هم شریست که ما در اون بحث مطرحش میکنیم، هم شریست که اینجا مطرح میکنیم. مثلا انسان متقی مبتلا شد به معصیت، این هم نامطلوب برای خودش، هم واقعا یه امر نقصیه. پس هم شر تکوینیست، هم شریست که اینجا مورد بحثه. این دوتا با هم جمع میشن، ما نتاجه هم نیستن، ولی بالاخره دوتا هستن. یعنی شرطی که ما اینجا مطرح میکنیم با شرطی که اونجا مطرح میکنیم که توضیح اول بحث هست کردم، دو تا هستن، ولو این دو تا گاهی جمع میشن، یعنی یه شرطی پیدا میکنیم که هم اونجا میتونیم مطرحش کنیم، هم اینجا میتونیم مطرحش کنیم، و همچنین خیلی که میتونیم اونجا مطرحش کنیم، اینجا مطرح کنیم، ولی گاهی بینشون افتراق هم هست. این پنج تا مثال رو وقتی من داشتم متن رو تطبیق میکردم فرقشون رو و توضیحاتشون رو عرض میکنم. حالا عبارت شما میفرمایید که چرا هم اصالت الماهوی بحث شر رو اینطوری مطرح میکنه هم اصالت الوجودی، چرا متفاوت مطرح نمی کنند؟ در این بحث ماهیت یا وجود نقشی نداره، اون موجود نقش داره، موجود نقش داره. حالا ماهیتش اصیله یا وجودش اصیله؟ مثلا سحاب یعنی ابر داره خسارت وارد میکنه به این قصار، حالا به حساب به لحاظ ماهیتش داره شر وارد میکنه یا به لحاظ وجودش؟ بالاخره یه موجود ناپسند برای قصار ناپسنده و به لحاظ او و در برابر او شر به حساب میاد. حالا آیا ماهیت شر رو تولید میکنه یا وجودش تولید میکنه؟ این الان دخالتی نداره. ما دیروز این مطلب اشاره کردیم، میفرمایید که وجود رو گفتن که همه جا خیره، بنابراین اگر اصالت الوجودی بشیم همه جا وجود می شود خیر و اصلا بحث شر منتفی میشه. جواب من دیروز عرض کردم که وجود هر شیئی به خود برای خود همون شیء خیره، اصطلاحا اینطور گفتم وجود نفسی خیره، اون وجود نسبیست که گاهی تولید شر میکنه. یعنی هر موجودی وجودش برای خودش خیره، حتی مثال به عقرب زدم، عقرب هم وجودش برای خودش خیره، شیطان هم وجودش برای خودش خیره. اگر مقایسه نکنید اصلا ما شری نداریم. وقتی مقایسه میکنیم وجود عقرب را با وجود انسان و خسارتی که اون به این وارد میکنه، اون وقت شر رو تازه به دست میره. پس وجود وقتی نسبی میشه اون وقت شر تولید میکنه، و الا وجود همه جا خیره. هیچ جا شما وجود رو که با عدم مقایسه کنید شر نمیابید، عدم رو شر میابید، وجود رو خیر میابید. از اصالت الوجودی اصل وجود رو خیر میدونه و بحث شر با حرف او منافاتی نداره. اصالت الوجودی اصلا وارد نسبت دادن وجود به چیزی دیگه نمیشه و ما با نسبت دادن وجود شر رو درست میکنیم. از این بحث اصلا ربطی به اصالت الوجود نداره، همونطور که ربطی به اصالت الماهیت نداره. چه اصالت الماهی چه اصالت الوجودی، اون وقتی که شیئی با شیئی دیگری مقایسه می شود و می بینیم بر اون شیئی دیگر ضرر وارد می کند، خسارت وارد می کند، اونجا با تازه شر رو به دست می ریم. حالا اصلا بحث ما در خیر محض و شر محض نیست.
چرا؟
اون یه بحث دیگری است که آیا موجودات خیر محضن یا خیر همراه شرن. این یه بحث است که مرحوم آقای سعید بهش نپرداخته ولی خاطر پرداخته. در اون تقسیم میگه که بعضی موجودات خیر محضن مثل عقول یا مثل افلاک، بعضی ها همراه با شرن مثل موجودات این عالم. ما خیر محض داریم. حالا اون خیر محض بنابر قول اصالت الماهوی ماهیت عقلی است، بنابر قول اصالت الوجودی وجود عقل. موجوداتی که خیر محضن باید رسیدگی بکنیم. اصالت الماهوی میگه ماهیتش خیر محضه، اصالت الوجودی میگه وجودش خیر محضه.
پس اون یه دامت که اصالت الوجودی و ماهیتی نبوده
نبوده، ولی این بحثا میشده. قبل از میرداماد هم بوده. شیخ اشراف تصریح میکنه، شیخ اشراف خیلی قبل از میرداماد بوده.
ولی خب به نظر میرسه که وجود را خیلی محض میدانن تو هم با ماهیت، چون بالاخره با هم دیگه.
نه، وجود خیر محض در جایی که ماهیت هست میگن سلامه، در جایی که ماهیت هست میگن که وجود خیر محض، در جایی که وجود نیست بازم میگن وجود خیر محض. در خدا ماهیت نیست ولی خیر محض بودن که قبول.
هر جا وجود هست در ممکنان ماهیت هم هست.
بله،
در
ممکنان. بله، اون که وجود هست ماهیت هم هست،
ماهیت هم هست.
میگن وجودش خیر محض. در هر جایی که ماهیت هست وجودم هست، وجود خیر محضه. اونجا که ماهیت نیست فقط وجوده، بازم اونجا وجود خیر محضه. بالاخره اصالت الوجودی وجود رو خیر محض میدونه در هر جا باشه. عرض میکنم مثل عقل رو که ما خیر محض میدونیم، اگر به دست اصالت الوجودی بگیم میگه وجودش خیر محضه، چون فقط او رو وجود میدونه. به اصالت الماهوی به دست اصالت الماهوی بگیم میگه ماهیتش خیر محضه. پس داریم جایی که ماهیت خیر محض باشه. اما در مثل ماهیت انسان، ماهیت انسان رو هیچ کدوم هیچی نمیگه خیر محضه. بالاخره هم خیر درش هست هم شر درش هست، وجودش هم همینطور. با بیانی که گفته شد معلوم میشه. البته نه خود وجود شر باشه، در مقایسه گاهی شر میشه. این وجود ظلم میکند بر اون یکی دیگه، شر درست میشه. ولی خودش باشه، کاری به کسی نداشته باشه، وجودش رو با چیزی مقایسه نکنیم، خودش به ما این که یه موجودیست خیلی. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 166 این سطر دهم. قال خواجه رحمه الله ان الشر یطلق علی امور عدمیه اما من حیث هی غیر موثر، از این جهت که این امور موثر نیستند، یعنی مطلوب نیستند. بر امور عدمی اطلاق میشه، منتها امور عدمی که مطلوب نیستن تشدید گذاشته، غیر مؤثر گفته یا غیر مؤثر. در اشارات هم همینطوره، در اشارات هم تشدید گذاشته. ولی حالا من تحقیق نکردم که غیر مؤثر به معنای غیر مؤثر هم میاد یا نه. غیر مؤثر یعنی غیر مطلوب. اگر غیر مؤثر به معنی غیر مطلوب آمد عیبی نداره، و الا با تشریح خط بزنه.
اون منجزه عدم خواهده، یعنی برای امور عدمی همون حیث عدم نه تشریح بزنه. این تو عصف سامن بزنه، اون منحش عدم خواهده محصر. چون امور عدمی همه نمه وجود داره، همه شبه عدمی داره. این منحیث مؤثر به منحیث عدم شد، منحیث عدمی شد.
من حیث غیر مؤثر یعنی من حیث من حیث العدم. خواجه نمیتونست بگه من حیث العدم، نمیتونست بگه من حیث العدم. جادی یعنی کجا؟ جادی یعنی کجا؟ بله، من غیر مؤثر درسته. اگر مؤثر هم مؤثر هم در لغت ببینیم به معنای غیر مؤثر، عیبی نداره. یعنی تشدید خط زدن تشدید خیلی زحمت نداره. کفقدان کل شیئن ما من شأنهی ان یکون له شیئن، ما نخونید ما مفعول فقدانه، کل شیئن فاعل ما مفعوله، مثل این که هر شیئی آن چرا که از شأنش این است که ان یکون الله از دست بده. این ضمیر شأنهی برمیگرده به ما، ضمیر لهو بشه بهتر اینه که ضمیر شأنهی رو برگردونید به شی، فقط ضمیر یکونه رو برگردونید به ما، این بهتره. دو تا ضمیر ظاهر داریم، یکی شأنهی یکی لهو، همه رو برگردونید به شی، ضمیر یکونه رو به ما. عبارت اینطور معنا کنید، از دست دادن شی آن چرا که از شأن اون شی این است که اون چیز برایش باشد، یعنی آن چه که دارایی این شی به حساب میاد و شأن این شی داشتن اون چیز هست، از دست داده بشه. وقت از دست دادن این دارایی برای این شی میشه شر. شأن انسان این است که حیات داشته باشه، شأن قوه نظری انسان اینه که علم داشته باشه، شأن قوه شهری انسان اینه که مال داشته باشه. حالا اگه این چیزایی که در شأنش هست نداشته باشه، براش شر به حساب میاد. هر چیزی آن چرا که در شأنش هست اگر نداشت میشه شر. میبینید داریم شر رو امر عدمی معنا میکنیم، که فقدان کل شیئن از دست بده در شیئی آن چرا که از شأن اون شیئ این است که آن چیز برایش باشد. مثل کلموت، من الان یادم نیست در عبارت اشارات هم مثل آمده هم کاف، یا اونجا فقط یکی از این دوتاست. مثل کلمات خوب نیست، بله یعنی اگر مثل اسم یکونو بگیرید رابطه به ما ندارید در این مثل موت، بله ظاهرن ایش از اینه ظاهره. ما در عبارت هست، ما در عبارت اشارات هست و باید هم باشه. حالا من اون قصه جایی داخته، اون مسایم بردشه ها بوده در شرع اشارات ما هست و باید هم باشه. وقت اگر ما هست باید زمین بهش برگرده. شما مثل رو میخواد خبری، میخواد اسم یکونی بگیرید، رابطه به ما رو هست میکنید و باطل. راحت تر اینه که بگیم مثل الموت یا کلموت، یکی از این دوتا باید خط بخوره. کلموت بل فقد بل جر، این سه تا مثال من توضیح دادم و بیان هم کردم که چرا سه تا مثال زد، دیگه توضیحش لازم نیست. و علا امور وجودیه عطف بر اون امور عدمی است، علا امور عدمی است. از شر رو یطلب علا امور عدمیه و علا امور وجودیه. پس دو قسم شر داریم، عدمی و وجودی. و علا امور وجودیت کذاله، کذاله یعنی من حیث صحیح غیر موسس، اون حیثیتی که در امور عدمی آوردیم اون حیثیت رو در امور وجودی هم میاریم. که وجود ما یقتضی من المتوجه الى کمالن عن الوصول الی، الى کمال متعلق به متوجه، عن الوصول متعلق به منع، الی هم که متعلق به وصول. شر وجودی مثل وجود آنچه که اقتضا می کند که متوجه الی کمالن ممنوع شود از وصول به کمال. موجودی متوجه به کماله، داره به سمت کمال میره، یه وجود دیگه پیدا میشه که مانع میشود این متوجه الی کمال رو، مانع میشود از وصول الی کمال، نمیذاره این متوجه الی کمال به کمال برسه، راه رو بر این متوجه الی کمال میبنده. اون وجودی که مانع این یکی میشود برای این یکی شر به حساب میاد. که وجود چیزی که اقتضا میکند که متوجه الکمال من شود عن الوصول الکمال، اون وجود برای این متوجه الکمال میشه شر و امر وجودی هم هست. مثل البرد مفسد الثمار، سرمایی که میوه رو ضایع میکنه، البته سرمایی داریم که در میوه تأثیر مفید داره، اون سرما نفس سرمایی هستش که میوه رو ضایع میکنه، اون میشه شر برای میوه. و بردم امر وجودی است. و صحاب الذی یمنع القصار عن فعله، ابری که قصار رو از فعلش منع میکنه، یعنی رخشور رو منع میکنه از کارش، حالا یا نمیذاره او رخ بشوید یا اگر شست رختش هم متشخص کردم اونجور که مطلوبش بود در نمیاد، یعنی خوب خشک نمیشه یا اینکه سفید نمیشه، که گفتن خورشید همون که خشک میکنه سفید هم میکنه، لباس رو براق میکنه، جلادار میکنه. و کل افعال المذموم، مثل ظلم و زنا. و کل اخلاق رذیله، مثل جبن و بخل. و کل آلام و گموم و غیر ذلک. این پنجتا مثاله که همم امر وجودی هم. از و این نائز و ازا تعملنا فی ذلک، میخواد این وجودی ها رو به عدمی برگردونه که مطلب دیگریست. الان دو قسم شر درست کرد، یکی عدمی یکی وجودی، حالا وجودی رو به عدمی برمیگردونه تا نتیجه بگیره که یک قسم شر بیشتر وجود نداره. دیگه اون قسمت بعد رو که ارجاع وجودی به عدمیست امروز نمیتونیم بخونیم. ببینیم این پنجتا مثال رو میتونیم فرقشون رو بیان کنیم یا فرصت این کارم نداریم باید بذاریم برای فردا. فردا انشاءالله فرق این پنجتا رو باید توضیح بدیم.